வத்தனாய். سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یولدوز آشمی ورزشکار زن افغان میگوید که با حضورش در بازی های المپیک امسال میخواهد به جهانیان نشان دهد که زنان افغان در هر شرایط میتوانند به اهداف بزرگ دست یابند. یولدوز آشمی و خواهرش فریبا آشمی در بخش بایسکل رانی در بازی های المپیک امسال پاریس حضور دارند. یولدوز آشمی به خبرگزاری رویترز گفته که میخواهد نماینده 20 میلیون زن در افغانستان باشد که از حقوق اساسیشان در حال حاضر محروم هستند. بازی های المپیک تابستانی پاریس فردا جمعه آغاز خواهد شد. در این بازی ها حدود 10,500 بازیکن از سر تا سر جهان شرکت کردند. 6 بازیکن افغان از جمله 3 دختر هم از افغانستان در این بازی ها حضور دارند، اما حکومت طالبان گفته که این دختران و ورزشکار را به رسمیت نمیشناسد. پس از برگشت طالبان به قدرت، در کنار محدودیت های دیگر، دختران و زنان از ورزش هم منع شدند. در یک گزارش ملل متحد آمده که 80% زنان در افغانستان از تعامل با مقامات محلی در مورد موضوعات مهم بی بهره هستند. این گزارش که از سوی بخش زنان ملل متحد، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان جهانی مهاجرت تهیه شده، روز چهارشنبه به نشر رسید. این 3 اداره به اساس مصاحبه های مستقیم با 888 خانم و یک تعداد مردان در 33 ولایت افغانستان این گزارش را تهیه کردند. در این گزارش گفته شده که در بخش‌های مختلف زندگی، از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی، در وضعیت زنان افغانستان نسبت به یک سال گذشته ناامیدی بیشتر شده. انتظار می‌رود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر داده که در دیدار برنامه ریزی شده ممکن کمالا هاریس، معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکراتیک در انتخابات ریاست جمهوری امسال هم شرکت کند. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در 2020 قصر سفید را ترک کرد، این اولین بار است که صدر اعظم اسرائیل به قصر سفید می رود. دیدار نتانیاهو با مقام های آمریکایی در حال قرار است برگزار شود که فشارها برای پایان دادن به جنگ 9 ماهه غزه افزایش یافته. در این مدت از کشته شدن بیش از 39,000 نفر گزارش شده. نتانیاهو روز گذشته در جلسه مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کرد و شمار از افراد در داخل کنگره و هزاران نفر دیگر در بیرون از آن به خاطر جنگ جاری در غزه اعتراض کردند. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سخنرانی خود پس از انصرافش از نامزدی ریاست جمهوری امسال گفت که نور را به نسل جدید منتقل می کند. او در سخنرانی دیشب خود گفت که از رقابت‌های انتخاباتی کنار می رود، اما کشورش را بسیار دوست دارد. بایدن افزود که به خاطر متحد شدن مردمش از انتخابات ریاست جمهوری امسال کنار رفته. او دموکراسی در امریکا را ستود و گفت که قدرت در کشورش در دست مردم است، نه در دست دیکتاتورها. بایدن یکشنبه گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق اعلان کرد که از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار می رود و کمالا هاریس معاونش را به عنوان نامزد این انتخابات اعلان کرد. بایدن پس از آن از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار رفت که بسیاری از دموکرات ها به دلیل عملکرد ضعیف و در مناظره با دونالد ترامپ از بایدن خواستند که از این نامزدی کنارگیری کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر امسال برگزار شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00-42-07-25-84-77-73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیو ما چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00-42-07-23-00-81-11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد امینی هستم از کابل، باشنده دیسب سرک محمدیه. این دکاندارای اینجا هسته کلن همین وسایل های خراب، جنس های خراب، اگر لبنیات، اگر کلی وسایل هسته همین تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیت یاره در یک گوشه خانه خود میمانه. اکثر مردمی فقیر و کارگر ضعیفی که در اینجا است بالای از اینا سودا میکنه، همه کل چیزی از اینا بخی غیری بهداشتی اصلا نیست، خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیفهم گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد، خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
چنین وقتا در طرف کودامن شمالی یعنی ولسوالی می بچکود روزه باران است، یکی یک رقم کرمکا پیدا شده در برگای انگور مثل رنگش مثل خود انگور ورید. ولی اینجا ما در وزارت زراعت هم رسیم، اگر می یک لطف میربانی بکنه نمی یک ایران کنه که یا فرزن یک متخصص در رادیوی خود بگیرن که مردم بگوان کمی چی کنن بخاطر می باران چرا هم جلوگیری کنن سال بعد انگور پخته میشه که انگور باز میشه از بین میره. یا شما امیر یک لطف مهربانی بکنی امیر یک میمان دو میمان امیر در رادیو تون تماس، اگر شما امیر یک لطف مهربانی بکنی که بس مردم میگرا و چایشه بگن اگر نیم انگور این سال هم از بین میره.
تمام با شما و تمام شنوندگان میخی فراموش کردی متقاعدین مدت سه سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فریب میدن طبقه یه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد، از خدا بسرسید و دیال خدا از این خدا بسر دیگه قرض قرضدار رسید. مدت سه سال میشه قرضدارهای ما از ما تقاضای قرض میکنن رسید.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر نه بدر دخشش هست. حالا با چی گلان کردیم؟ از معاش ما گشته ایران خود کسی نه با ما خیرات میتر نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، پامیل داره.
نمیفهم که این حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
ما خودم هم یک نسل جوانی کشور افغانستان هستم و از پنزه اقتصاد فارغ هستم. خاص ما از دولت اینمی است که ما باید نسل جوان صدایش بلند کنم، بخاطر از امی که نسل جوان در افغانستان صدایش شنیده نمی شود. ما خاص ما از سازمان ملل امی است. امکانات وجود دارد، نیروی کار وجود دارد، سرمایه وجود ندارد. نسل جوان آینده کشور زیاد مایوس است و رو آورده به مواد مخدر. از بیکاری بسیار چیزا به میان میاد، مثال اندوزی، فقر، بدبختی. حتی تا نسل جوان آینده کشور ما میبینم در باز جای در باز کوچا و سرکا میبینم بسیار سنایشان خرد است، رو و سیگرت آوردن، چرس آوردن، شیشه، پولر، این همه قسم بسیار موارد دیگه هم است که ما میبینم. ما بسیار خودم مایوس میشم.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوزم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. به غیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد همراهشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کنم میتونین در این هوا صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندن.
بله شنونده عزیز، تعداد از پیام ها را نشر نمودیم، مخصوصا مشکلات مهاجرین در ایران را. البته قابل یادآوری است تعداد از شنونده های مهاجر در ایران میگویند که این موضوعات در مطبوعات بازتاب نمی‌یابد، منتها ما متواتر در این مورد گزارش ها را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد. به طور نمونه چند گزارش در اینجا براتون تکرار میکنم. امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شد و در برنامه های دیگر با مسئولین امور هم در مورد میخواهیم صحبت بکنیم.
پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی از مهاجران افغان در این کشور از او میخواهند که به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور از اخراج اجباری مهاجرین افغان جلوگیری کند و یک سیاست نرم را در قبال آنها در پیش گیرد. امید پویا، یکی از آنان که مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در ایران نیز است، میگوید مهاجران افغان در ایران با مشکلات زیاد روبرو هستند که نیاز به توجه دارد.
پس آقای پزشکیان، خواست ما در کل ای است که بیا در قبال مهاجرین یک سیاست نرم و یک سیاست خوبی را بازی بکنند تا بتوانند مهاجرین هم چند وقتی که مهمان اینا هستن و من حیث مهمان در کشورشان هستن، اینا هم یک زندگی مرفع و عالی داشته باشن، بتوانند درست گشت و گذار بکنن، درست کار بکنن.
عزیز، یکی از نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ایران مهاجر شده، میگوید که با دلیل تهدیدات امنیتی کشورش را ترک کرده است. او خواستش را از رئیس جمهوری جدید ایران این گونه مطرح میکند.
گفتم نیمه بر رئیس جمهوری جدید ایران امین است که گرفتار نگرا بگیره و مهاجرین را از ایران از تبعید برداره و این گرفتاری هایی که همه روز این طرح گرفتاری است اینا را توقف کنه و مهاجرین را یک امتیازهایی برایشان یک انساز میدهی کنه که اینا بتونه 4 سال راحت در کشور ایران زندگی بتونه. راه برگشت چون در افغانستان نمیبینیم، بخوریم اونجا بریم جان ما چون همیشه در خطر است.
امید رحیمی، یک مهاجر دیگر افغان در ایران، با برخی از مشکلات مهاجرین اشاره میکند. او به رادیو آزادی گفت
ما خواهان ازی هستیم از آقای پزشکان که به مشکلات مهاجرین افغان دقیقاً باید رسیدگی شود. ما مهاجرین افغان با مشکلات زیاد در ایران روبرو هستیم، از بابت ویزا، از بابت مدارک که سکونت ما در ایران هست، برای این مدارک ما میخواهیم که برای ما رسیدگی شود.
مسعود پزشکان، نامزد اصلاح طلب که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز اعلام شده، در جریان کارزارهای انتخاباتیش به برنامه هایی که در برابر مهاجرین افغان روی دست دارد نیز اشاره کرده بود. او به تاریخ 13 جون در صفحه ایکس خود نوشت که در صورت پیروزی دولتش 3 اقدام را در پایان به مهاجران افغانی پیش می برد. او از انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر، سازماندهی حضور مهاجرین افغان در ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخش از این مهاجرین و یا پرداخت از این حضور آنان در ایران به عنوان اقداماتش در برابر مهاجرین افغان یاد کرده بود. پزشکیان همچنان افزوده بود نباید انکار کرد که تعداد زیاد افغانها نقش موثر در اقتصاد ایران دارند. انتظار می رود که پس از اقدام تشریفاتی مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران بین 22 جولای و 5 آگست برگزار شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه انتخاب پزشکیان را به عنوان رئیس جمهور ایران تبریک گفته و خواهان تقویت و گسترش روابط مهاجران افغان در حال از پزشکیان خواستار توجه به مشکلاتشانند که پیش از این هموار از رفتار نامناسب ماموران پلیس ایران، زندانی کردن، اخراج اجباری و موجودیت برخی قوانین سختگیرانه در برابر مهاجرین شکایت کردند. این در حالی است که اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از تاریخ 12-16 سرطان نزدیک به 12,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت داده شدند.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
حسنا یک تن از مهاجران افغان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران میگوید مجبور شده با خانواده‌اش برای چند روز به شهر شیراز فرار کنند. او ادعا میکند پس از آن که یک جوان افغان صاحبکار ایرانیش که مالک یک رستوران بود را کشته است، مردم منطقه خونجه ولسوالی خور خشمگین شده و به خشونت در برابر افغانان مهاجر در این منطقه پرداختند. به گفته حسنا از چند شب به این سو خانه‌های تعدادی از آنها در این منطقه سوی شماری از ایرانیان با آتش کشیده شده است. او در مورد وضعیت روزهای اخیر افغانان در ولسوالی خور گفت:
مردم منطقه ما خور شیراز قسمی شده که برای تمام افغانها بسیار خشمگین هستند و حتی قسمی شده که برای افغانها یک کیلو گوشت یا بانجان رومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند. مردم منطقه مجبور شدند که مدت 3 یا 4 روز از موجود منطقه خود فرار کنند و مرکز شیراز برند.
یک تن دیگر از مهاجران افغان که نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود ادعا میکند:
مردم دی میگرفتن، باید دیپورت میکردن و مردم وحشت داشتن و خیلی مردم همچنان میقتم تمامشون بیرون رو شدن از اون شهر خون، زن بچی خود گرفتن، تمامشون خارج از شهر بیرون شد که خود ما همچنان با شوهرم بیرون از شهر خارج شدیم.
این مهاجران افغان در مورد تعداد خانه هایی که از سوی ایرانیان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران با آتش کشیده شده جزئیات بیشتر ندادند، اما ویدیوهایی از آتش زدن خانه هایی که ادعا می شود متعلق به شماری از افغانان است نیز در شبکه های اجتماعی نشر شده است. در همین حال اخیراً رسانه های ایرانی از قتل یک مرد ایرانی خبر دادند که توسط یک تن از کارمندانش به قتل رسیده است. انگیزه این قتل تا هنوز مشخص نشده است. رسانه های ایرانی هویت قاتل را افشا نکردند، اما شماری از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که وی یک جوان 17 ساله افغان بوده است. این در حالی است که اخیراً موج تازه از کمپاین های آنلاینی در ایران رقم خورده که خواستار اخراج مهاجران افغان از این کشورند. یکی از این کمپاین ها که اکنون در حال جمع‌آوری امضا برای اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از ایران است، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه این کشور خواسته به دلیل آنچه کاهش کار برای ایرانیان، تغییر فرهنگ کاری این کشور، افزایش تکدیگری ازدواج با اتباع ایرانی به منظور تصاحب تابعیت ایران و چند دلیل دیگر افغانان بدون اسناد قانونی را از این کشور اخراج کند. پیش از این نیز شماری از ایرانیان در ولایت قزوین ایران با سنگ و چوب به خانه‌های مهاجرین افغان حمله کرده بودند.
پس از نشر گزارش‌های متعدد از چندین موارد اعدام شماری از اتباع افغانستان در ایران، برخی از خانواده‌های زندانیان افغان در ایران و پاکستان می‌گویند نگران وضعیت اعضای زندانی خانواده‌هایشان هستند. سوده حسینی که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده، هرچند در مورد جرمش جزئیات نمی‌دهد، اما می‌گوید که با وجود درخواست‌هایشان او را به حکومت طالبان تحویل نداده و 5 سال است که در این وضعیت قرار دارد. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خیلی وکیل گرفته، نو گفته شادی وکیل، نو تانه دیگه وکیل گرفته، نه تخفیف میده نه انتقال میده. او اصفهان از ما بندر عباس هسته، حتی اجازه انتقالش نمیده که ما بخوای او رو بندر انتقال بده، همونجا زندان است. اجازه ملاقات داره، مقصده که به طالبا بده نداده، تخفیف از اعدام نداده.
مهراب یکی از نزدیکان محمد، یک مهاجر افغان که به دلیل یک دعوای حقوقی در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد، می‌گوید که او هیچ کسی را در آن کشور ندارد و نزدیک به 1 سال می‌شود که در زندان در این کشور است. او نیز با نگرانی در مورد وضعیت محمد به رادیو آزادی می‌گوید:
من همینجوری هستم، ما می‌خواستم وکیل بگیرم، خدایش
پول نداشتیم، همینجوری دیگه الان خیلی وقته من تو زندانه و زنگ میزنه. پول آنچنان نداشتیم واقعا بدم این آزادش کنیم. بعد منم یکی از رفقاشم فامیل معامل اینجا ندارن، هیچ کس از این فامیل داداشی یا پسر عموی پسر دایی اینا نداره. منم یکی از رفقاشم، اینا هر روز به من زنگ میزنه اینجوری، خدای کسی رو نداره اینجا این آزاد.
شهروندان افغان در پاکستان همسایه شرقی افغانستان نیز با این وضعیت روبرو هستند. عزیز گل مادر احمد ضیا فیض که از 2 سال بدین سو در پاکستان زندانی است، به رادیو آزادی میگوید که تاکنون او آزاد نشده و اطلاعی از وضعیت او ندارند. او در این مورد می افزاید:
وضعیت دیگه بی کسوری وایستم جیبم دیگه کسی نداره تیر از خدا کمه جیبم هم داخل زندان هم از او خبرم ندارم حالی دکلم زندان بمونده کسی رم نداره که ما بره اقلن بتنیم خبری بگیریم چیزی دست ما نداره.
به بیان خانم عزیزگل، او به جرم اعتراض و نداشتن ویزه در پاکستان بازداشت شده است. این خانواده های افغان از مقام های حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان می خواهند که در مجازات مهاجران زندانی در این کشورها تخفیف قائل شوند. این در حال است که سازمان حقوق بشر ایران در آغاز ماه روان میلادی گزارش داد که 2 شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان گزارش داد که حکم اعدام بر این 2 تن به نام های علی الله بخش و افضل الله بخش در زندان عادل آباد شیراز تطبیق شد. پیش از این نیز این سازمان از چندین مورد اعدام شهروندان افغان گزارش کرده بود. به تازگی کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوای قضایی ایران اعلام کرد که تقریبا 95% از زندانیان خارجی در ایران افغان ها هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنای ایران، او بیان کرده که قرار است پس از گفتگوهای 2 جانبه با حکومت طالبان این زندانیان را به افغانستان تحویل دهند. هرچند آقای غریب آبادی آمار مشخص از زندانیان افغان ارائه نکرده، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی حکومت طالبان تاکنون حدود 2000 تن از زندانیان افغان در ایران به آنها تحویل داده شده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز بر رسانه‌های محلی گفته که در تلاش هستند زندانیان افغان را از کشورهای خارجی به شمول ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان منتقل و یا آزاد کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان از سال 2023 بدین سو به اتهام داشتن اسناد قانونی صدها مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان را بازداشت کردند که برخی از آنها پس از سپری کردن ماه‌ها زندان به افغانستان اخراج شدند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می ته بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مرنه که میشه
یاد دیگر. از همین حالا مایکروفون از شماست.
ببخشید آقای غنی، منظور شما ایست که این گزارش WFP غلط است؟ یعنی
100% خوب گفته نمیتونم، اما این کدام فیصدی که اونها گفته در آینده از 3 یا 4 ماه این 100% غلط است.
شما از کجا میفهمین که غلط است؟ یعنی شما کدام سروی کردین در افغانستان؟ یعنی رفتین از مردم پرسان کردین که برای از که WFP خود لست داره، نفرات داره؟ حقیقت موضوع ما چطور بفهمیم آقای غنی؟
ما کدی مردم هستیم، نه صرف در ولایت کابل سفرها داریم، به دیگرا ولایت ها از او میبینیم، از او پرسون میکنیم و وضعی او را میبینیم. الحمدلله ما پیشترم گفتیم که شاید کمبوتات مالی داشتیم، اقتصادی مشکلات هست، زراعتی مشکلات هست، با این اندازه نیست که در ایرا پر ذکر شده.
خب نظر شما نکاس یافت. حالا یک شنونده ما، یک مهمان دیگر ما بگوییم که محترم زلیخا ابرام امانی وصل شدن. ما همین روی گزارش WFP که میگن برنامه جهانی غذا صحبت میکنیم، اونا در آخرین گزارش خود هشدار داده یا میگه که تا ماه اکتبر یا 3-4 ماه دیگه 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. روی از این گزارش گفتیم یکم صحبت بکنیم. آقای غنی خو میگن درست نیست، غلط است، یعنی 100% اگر غلط هم نباشه میگن که غلط است، درست نیست، ولی از اینکه وضعیت اقتصادی مردم خوب شده. شما چی میگن خانم امانی؟
خب البته من
میخوایم به این موضوع اشاره داشته باشم که مشکلات فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان مشکلات قابل ملاحظه است. مردم افغانستان از این ناحیه خیلی آسیب دیدن و در حال حاضر مشکلات اقتصادی در افغانستان از هر ناحیه بسیار زیاد است. چرا جوانان افغانستان و یا هم کسان دیگه که فعلا در افغانستان حضور دارن با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند؟ کسی از تحصیل باز مانده و کسی هم از تعیین یا مو فراهم کردن خاروبار برای فرزندانشان. خب این مشکلات قابل ملاحظه است، اما ما اگر بیاییم روی این بپیچیم که خب سازمان ها امی سازمانی که شما گفتین WSP میرن یک گزارش نشر میکنن و پیشبینی میکنن که مثلا تا چند ماه یا تا چند سال بعد به این تعداد افراد قرار است به سوی تغذیه یا گرسنگی خاک مقابل شوند، من فکر میکنم که مردم افغانستان در هر حالتشان تنها چیزی را که داشتن ایمانشان بوده و ما به ایمان داشتن مردم افغانستان باور داریم و بری باور داریم که خداوند متعال عهد بسته که مرد و روزیشان را بیخبر روان میکنه. مردم افغانستان در حالتی که فعلا هستن ما باورمند بری هستیم که انشاءالله خداوند متعال بدادشان میرسه. ما به این باورمند هستیم، ولی مشکلات اقتصادی که در افغانستان از جدا قابل ملاحظه است. فقر و بیکاری مردم افغانستان در وضعیت بسیار سخت قرار داده و خصوصا وقتی که در بیرون ما میبینیم طفلا در وضعیتی که هستن، مثلا کارهای شاقی که طفلا در افغانستان میکنن در هوای گرم، تمامش ما شاهدش هستیم. طفلای افغانستان با طفلایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن تفاوت بسیار زیاد داره زندگیشان. مشکلات قابل ملاحظه است، مشکلات جدی است، اما شاید که این مقدار که گفتن شاید یک حد کمتر ازی باشه.
تشکر، زنده باشین. حال مهمان دیگر ما هستن آقای کودامنی.
بله بخیر، سلامت باشی برادر عزیز. خب موضوع رو اشاره کردی، ما خودم فعلا در شهر کابل زندگی میکنم، در سایه خیرخانه زندگی میکنم. شاید تا 4 ماه اینده نه، همین لحظه در اونمو حالت قرار داره. مردم به خاطر زندگی خود دست پنجه نرم میکنه. اگر چاشت میخوره بس بیگاه ایران میمونه، اگر بیگاه را میخوره بس صبح ایران میمونه. بسیار وضعیت مردم خراب است، بیانه قدر خراب است که تا 4 ماه را نمیشون برد که به می لحظه مردم چیزی نداره. در مشکلات اقتصادی مردم افغانستان دست پنجه نرم میکنه. یکی از مردمی که او را خودتان بیشتر میدانه، یک ذره خوبتر از دیگه عام مردم مشکل داره. کار نیست، بار نیست، مردم ماش نداره، کلگی در خانه ششته، کل مردم خانه نشین است و برنامه جهانی غذا هم کمک های خدا بخیلم که یک ذره یک کم ساخته به افغانستان. یعنی مشکلات ها بسیار زیاد است. ما در خود شهر کابل هستیم که به این اندازه هست. آیا در اطراف ها چی حال است؟ از اطراف ها شاید از این بتر باشن. وقتی که 34 ولایت هست، از 34 ولایت در شهر کابل حتما این مردم ها حضور داره، اما از ولایت ها ما خبر نداریم. وقتی که در خود پایتخت به این حالت باشه، فقر بیچارگی مردم ها بسیار پریشان ساخته، آیا ولایت ها از این بتر است؟ برادر عزیز، برنامه جهانی غذا اگر میشنوه صدای ما را، خواهش میکنم که مردم افغانستان یگان تو یگان گپای میدانه و در فیسبوک پنام نشته میکنه که مردم مشکل نداره، مشکل حل است. برادر عزیز، مشکل کجا حل است؟ تو یک دفعه برای مردم رو ببین، طفلک های خود موتر صدا میکنه، در داره پا پاین پاین پا دستشان میتن. شما خبر داری ندارین؟ او طفل خود باید در مکتب بخونه، نوازش داده شده، اما سر از او در خانوادش خود کسی نیست دیگه.
در جستجوی گم شدگان،
جانو سعید سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادری گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله. مدت 40 سال شده هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادری یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادری یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. متاسفانه شما شماره نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عفو نماید. نمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-0-4-0.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ در برنامه مهمان آزادی با شماستم. در این برنامه از وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا دعوت کردیم. آقای امین از سال 2016 در کانادا زندگی میکند. حدود 30 دقیقه با او درباره کار فعالیت این نهاد و اینکه افغانهای تازه وارد به کانادا از آن چقدر مستفید شدن و یا چطور می توانند مستفید شوند گفتگو می کنیم. آقای امین سلام، خوش آمدی.
سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی. ممنون از دعوتتان. تشکر.
سپاس از حضور در برنامه. نخست می خواهیم درباره فعالیت مؤسسه وودگرین برای افغانهای مقیم کانادا بدانیم که چی فعالیت های را انجام میده.
تشکر از سوالتان. وودگرین یکی از بزرگترین سازمان های غیر انتفاعی در شهر تورنتو، شهرهای اطراف آن است که بیشتر از 1000 نفر کارمند داره و در بخش های خدمات اجتماعی و شمول کاریابی، اسکان، برنامه ارتقای ظرفیت، لسان، برنامه تکس و اما برنامه که مهاجرین و شهروندای کانادا را کمک میکنه با اونا خدمات را میکنه. من مشخصا در دیپارتمنت کاریابی کار میکنم که دیپارتمنت کاریابی سازمان وودگرین 5 لوکیشن و 5 دفتر داره در 5 نقطه مختلف تورنتو و از این طریق نه تنها مهاجرین افغان، تمام شهروندهای کانادا، تمام کسایی که باعث انترنشنال استودنت یا محصلین بین المللی هستند، مهاجرین، همه مهاجرین به شمول مهاجرین افغانی که تازه به کانادا آمدن، اینا را ما در همین بخشی که قبلا گفتم به شمول استخدام و کاریابی، اسکان و بخشهای مختلف ما همکاری میکنیم.
بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، ده ها هزار افغان وارد کانادا شدند. تو ارقام شما دارین که چی تعداد از این افغان های تازه وارد تحت پوشش برنامه های شما قرار گرفتند؟
ممنون. بعد از مشکلات سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، ما البته ما از شروع میخوایم به سوالتان جواب بدم و بعدا ارقامم اشاره خواهد کردم. در کل از شروع وقت مشکلات ایجاد شد و دولت کانادا تصمیم گرفت 40,000 افغان از افغانستان به کانادا انتقال بده، ما برنامه خاص و مشخص را در اوتلا داشتیم که چون به در بروک افغانای ما از افغانستان به کانادا انتقال داده شدن، در هتل ها اینا بودن و برنامه ایمرجنسی و برنامه آجل را که ما داشتیم به اینا هر هفته از طریق گفت کارت و لباس و غذا و اینا به خدمتشان می رسیدیم. و در هر برنامه که ما ارائه می کنیم، ارقام، آمار و ارقام مختلف است. به سوالتان بپردازم، در قسمت کاریابی اگر مثلا مشخصا بپردازیم، ما در ماه 30 تا 40 افغان راجستر می کنیم که اینا همیشون دنبال کار هستن و می خواهند که شامل بازار کار کانادا شوند. اما این ارقام در بخش کاریابی، در بخش اسکان، در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش لسان و در بخش برنامه خاصی که ما به خانما داریم همش مختلف است و در حالت تغییر است. اگر مثلا مشخصا شما در بخش کاریابی بگوییم،
بله،
در بخش کاریابی ما حدود بیشتر از 10 تا 11 هزار نفر از شروع 3 سال تا به حال با ما راجستر کردن و بیشتر کسایی که تانستن امو معلومات اولیه و کورس‌های اولیه را بگیرن شامل بازار کار شدن.
افغان‌های تازه وارد به کانادا در زمینه کاریابی و اسکان مجدد با چی چالش‌های روبرو هستند و چی زمان را از دید شما در بر می‌گیره که آنها به جامعه کانادا مدغم شوند؟
ممنون، تشکر از سوالتان. البته از کاریابی شروع می‌کنیم بعد از اسکان. در قسمت کاریابی افغانای ما که به کانادا تازه آمدن، بیشترشان که زبان انگلیسی را میفهمند، بسیار با آسانی اینا شامل بازار کار شده میتونند. چند موردی که بسیار چالش برانگیز است، یک تعداد افغانایی که خودشان با مؤسسات کار کردن، با سفارت کانادا و با پروژه های کانادا در بخش‌های مختلف در افغانستان کار کردن، زبان انگلیسی را خوب میفهمند، اما فامیلایی را که اینا با خود آوردن، بیشتر چالش در بخش زبان است و در بخش ارزیابی اسناد که اینا امو اسناد را که در افغانستان درس خواندن باید از اینجا ارزیابی شوه مطابق اسناد کانادا. و یک سلسله پی مراحل دارن که از پانتونی که اینا در افغانستان درس خواندن باید از تاییدی به دست بیاره اینجا سازمانهایی که اسناد ارزیابی میکنن و در زمین در بخش لسان. و چالش های دیگه که هست در بخش های فرهنگی هست، چون محیط کاری افغانستان با محیط کاری کانادا تفاوت‌های به خصوص خود داره که اینجا مثلا اون موارد در نظر گرفته میشه. یکی از چالش‌هایی است که در افغانستان سیستم یونین نیست که کارمندا را حمایت کنه، اما اینجا سیستم یونین است و کسی که بعد از 3 ماه دوره پروبیشن شامل بازار کار کانادا میشه، او استخدام کننده یا امو کمپانی نمیتونه اینا را منفک کنه یا فایر کنه، به دلیل از اینکه اینا حمایت یونین هم میداشت باشه. و بقیه تفاوت هایی که در محیط کاری افغانستان و کانادا وجود داره، بخصوص موضوع لسان و یک سلسله نزاکت هایی که در اونجا مراحت میشه، در اینجا مثلا عادی است و در اینجا عادی است، در اونجا مراحت میشه، همین مشکلات ها هست، بخصوص در قسمت زبان، در قسمت ارائه اسناد، در بعض موارد دیگه که افغان ها میخواین به یک رشته در افغانستان کار کردن، اینجا میخواین تغییر رشته بتن، این زمانگیر است. دیگه دوستایی که افغانایی که در بخش طب و انجینری در افغانستان تحصیل کردن باید از لیسانس از اینجا را امو به اصطلاح لایسنس میگن، لایسنس طب و انجینری از اینجا را بگیرن که او زمانگیر است و حدود 2 تا 3 سال در بر میگیره، اما در بقیه سکتورا و در بقیه بخشا بسیار با آسانی میتونن این زبان انگلیسی را بفهمن و مصاحبه خوب انجام بدن، شامل کار شون. در قسمت اسکان همین رقم کسایی که اینجا به کانادا آمدن یک مدت اینا در اوتل ها زندگی میکنن و از طریق همون سازمان که حمایت میشن IRCC دفتر مهاجرت کانادا، اینا یک نامه دریافت میکنن که برشان به اصطلاح خانه به کرایه داده شود، چون اینجا وقتی کردیت درست نمی داشته باشه، شخص کار نکنه و پول در اکانتش نباشه، پس خانه برشان کرایه نمیتن. اما یک مدت این چالش هست تا وقتی که اما لتر است، لتر سازمان می باشه و اینا به خانه کرایه می گیرن، اما بعد از او باز وقت کارش رو می کنن و کردیت جور می کنن و عایداتشون بیشتر می شه. اصلا این مشکل وجود نداره، اما در ابتدا مشکل است که خانه پیدا کنن و مشکل است کار پیدا کنن تا که اسنادشان ارزیابی شود.
آقای امین، در میان افغانهایی که در نزدیک 3 سال اخیر وارد کانادا شدند، شما هم اشاره کردین که شماری از آنان در رشته های مختلف تجربه دارند و کار کردند. یک مقدار میخواییم بیشتر بگوین که آنها چیگونه میتوانند که در رشته که قبلا کار کرده بودند در کانادا کار پیدا کنند، و اگر بخواهند تغییر رشته بدهند کدام مراحل را مشخصا طی کنند؟
تشکر، سوال بسیار خوب و جالب هم هست. به کانادا land of opportunities میگن، یعنی سرزمین فرصت ها. افغانای ما که در رشته کار کردن در او رشته هم میتونن دوباره پس در اینجا کارش رو کنن، و اگر بخواین که رشتهشان تغییر بتن هم میتونن رشته خود تغییر بتن و در رشته جدید آغاز به کار کنن. در رشته که قبلا اینا کار کردن، فکر کنین سکتور طب باشه، IT، انجینری یا سکتور زمین شناسی یا در هر بخشی که بودن یا در بخش‌های سیاسی و ژورنالیستی، اینجا پروگرامای خاص هست، به خاطر که مهاجرین افغانستان تنها مهاجرین نیست که در کانادا میان، همه کسایی که از کشورهای دیگه مانند هند و پاکستان و ایران و بقیه کشورها به کانادا میان به حیث مهاجر یا اینترنشنال استودنت یا به عیس internationally trained professionals که تجربه دارن، این افغانای ما را اصطلاح انگلیسی internationally trained professionals میگن که اینا تجربه دیگه کشور دارن، بخاطر که امو تجربه اینا در اینجا در نظر گرفته شوه، پروگرامای خاص هست به نام mentoring program و bridging program. mentoring program پروگرام راهنمایی است که مثلا فکر کنین یک شخص در رشته تب تجربه داره و در افغانستان در رشته طب درس خوانده، میخواد دوباره اینجا شامل بازار کار کانادا در رشته طب شوه. برنامه منتورینگی که از طریق دولت کانادا حمایت مالی میشه، اینا یک نفر منتور یا مربی را که بیشتر از 10 الی 15 سال تجربه داشته باشه در همون رشته که فکر کنین رشته داخل است، جراحی قلب یا مثلا هر رشته دیگه که باشه، با همو کسی که جدیدن وارد کانادا میشه با او مچ میکنن یا اینا را با هم معرفی میکنن، البته به اصطلاح ما، و اون کسی که در کانادا تجربه 10-15 سال داره و کسی که از افغانستان آمده، تفاوتایی که در رشته طب در کانادا و افغانستان است همه را با اونا شریک میسازه، و اگر سرتیفیکیت دیپلم و یا ترینینگ نیاز باشه و برشان معلومات ابتدایی و بعدا معلومات عمومی را ارائه میکنه که در همون رشته شامل بازار کار شد. و همین شکل مثلا در دیگه سکتورها، مثلا سکتور بزنس یا تارمثال سکتور بخشای اداری یا هر بخش دیگه که باشه، همین منتورایی که در کانادا وجود داره و بیشتر کسایی هستن که سینیرها هستن و تقاعد کردن و جوانا را میخواین کمک کنن، اونا تجارب خود شیر میکنن و مطابق همون برنامه 3 ماهی که با منتور اینا سپری میکنن، بعدش میتونن که بر رشته که قبلا کار کردن شامل بازار کار کانادا شون، اما بعدشون نیاز به ترینینگ ها و سرتیفیکیت ها و اینا دارن که مطابق راهنمایی منتور پیش میرن.
بله.
کسی که بخواید مثلا متخصصین یا کسایی که البته قبلا من گفتم international trained professionals که از دیگر کشورها و به شمول افغانستان شامل از اینجا میخواین شامل بازار کار کانادا شون در رشته دیگه تغییر بتن، اینجا به نام second career یا رشته دومی یک برنامه است که از طریق Employment Ontario یا خود دولت فدرال کانادا کمک میشن. اینا با متخصص بخش سکند کریر ملاقات میکنن و دلیلش هرائه میکنن که ما چرا به این رشته که فعلا ما در رشته که قبلا ما در افغانستان بودم انجینیری و اینجا میخواییم در رشته آیتی بروم. دلیلش از پیشان پرسان میکنن و بعد از اینکه دلیل پرسان شد به برنامه این رشته جدید اینا را به ترینینگ روان میکنن بر سه ماه انترنشپ و بعد از انترنشپ اگر نیاز به بقیه ترینینگ ها باشه اینا را به اصطلاح دولت مجانی کمک میکنه، برشان پول داده میشه و بر علاوه پول سیستم از اینجا قسم است که کسایی که درس بخوانن یا سکند کریر یا هر پروگرام دیگه را نه تنها به خود برنامه که اینا درس میخوانن و کرای خانه و موارد دیگه که به شمول خوراک پوشاک اینا هم است دولت کمک میکنه که دو پرشن داره، یک بخش از قرض است و یک بخششان به حساب بخشش است که گرانت میگن و از این طریق نفر تماما موضوعات را میگه که من چرا شغل من تغییر میتونم، چرا میخواییم در رشته دیگه کار کنم. بیشتر کسایی که شغلشان تغییر میتن اینجا با رشته های پردرآمد مثلا میگه رشته قبلا من کار کرده بودم در افغانستان کار خوبی بود اما در اینجا در کانادا به اصطلاح معاشات و موضوعاتش فرق میکنه، اینجا من باید هست رشته ای را بخوانم که مطابق از اینجا پول بیشتر مثلا.
آقای امین با معذرت گرفت شما را اینجا قطع میکنم، از رشته های پردرآمد یاد کردی، میشه برای ما حالا بگویی که وظایف و سکتورهای پردرآمد در کانادا کدام ها هستند و مهاجرین افغان چطور میتونن که در این بخش ها کار کنن؟
تشکر از سوالتان. رشته های پردرآمد در کل رشته هایی است که در کانادا نیاز به همو متخصصین دارن. مثلا ما بر شما مثال کووید 19 میگم. قبل از کووید 19 رشته صحت و رشته تکنولوژی بسیار سکتورهای پردرآمد نبودن و بسیار نیاز نبود که در این رشته دولت کانادا استخدام کنن، اما بعد از موضوع کووید 19 و همین حکم که ما با شما صحبت میکنم در لیبر مارکت کانادا پردرآمدترین رشته هایی که هست بخصوص در تورنتو رشته هلت کیر است که ما شما تپ میگیم برش در هر بخشی که باشد، چون اینجا به اصطلاح سینیر کیر، لانگ ترم کیر، ریتایرمنت سنتر و جایی هست که اینیرا و اشخاص متقاعد کمک میکنن. با او خاطر رشته طب یکی از پردرآمدترین رشته هاست. رشته تکنولوژی در حال رشد است چون بعد از کووید 19 یک سلسله تغییرات که در سیستم کار ایجاد شد همگی ورچوال کار میکردن، به شکل آنلاین کار میکردن، با او خاطر به تکنولوژی نیاز مبرم بود و آل هم تکنولوژی و بخش سایبر سیکیوریتی که در بانک ها بخشای وبسایت است از پردرآمدترین بخشا هست. بخش توریسم به خصوص سیاحت در تورنتو، چون خود تورنتو یک شهر تجارتی است، پردرآمد است. بخش معادن بخش بسیار خوب و پردرآمد است. بخش ریال استیت یا به اصطلاح دری ما شما راهنمای معاملات و خرید و فروش خانه یکی از پردرآمدترین سکتورها بود که فعلا نظر به موضوعات سیاسی که در کانادا وجود داره در رشته های پردرآمد قرار نمیگیره، اما یکی از سکتورهای پردرآمد است که همگی کوشش میکنن در این بخش کار کنن. افغانای ما نه تنها در رشته های پردرآمد در هر بخش بسیار موفق هستن و بیشترشان که میخواین تغییر رشته بتن در همین بخش های تکنولوژی و در بخش هلت کیر، در بخش توریسم، در بخش ریال استیت بسیار زیاد ما افغانای موفق را داریم که در بزنس یا تجارت خانه بسیار دست بالا دارند و کارهای خوب هم کردن، دستاوردهای بسیار خوب و خاص دارند.
تشکر. و بسیار کوتاه درباره شرایط ثبت نام برای کاریابی در دفترتان یا نهادی که کار میکنین بر ما بگو آقای امین که شرایط و معیار چیست؟
ممنون. شرایط ثبت نام به همگی یکسان است. اگر شهروند کانادا باشه، کس از خود کانادا و یا از جمله مهاجرین عمومی در کل، اگر مهاجرین افغان باشن، در قدم اول وقتی اینا مراجعه میکنن فقط 4-5 مورد ارزیابی میشه. یک، اینا باید استاتس یا به اصطلاح اسناد کار داشته باشن، که کسایی که ویزیتور ویزا داره و انترنشنال استودنت هستن، به خاطر که اونا شاگرد هستن اجازه کار کمتر میداشته باشن، اونا شامل چیز الیجیبل و چیز نمیشن، وارد شرایط نمیشن. بقیه همه کسایی که سیتیزن هستن، پرمننت رزیدنت یا اقامه دائمی دارن، و افغانای ما خوشبختانه کسایی که اخیراً آمده همیشون اقامه دائمی دارن و الیجیبل میشن. موضوع دوم ای است که فعلا فول تایم کار نکنن، به شکل فول تایم اگر کار داشته باشن در سیستم بانکی و اینجا سوشال انشورنس نمبر میگن رسیدگی میباشه، فعلا بیکار باشن. و دوم ای که به اصطلاح اسنادشان ارزیابی شده باشه، و اگر بخواهیم بخصوص کارهای دفتری در علاقه داشته باشن که انجام بدن، باید از اسناد تحصیلیشان از هر کشوری که باشن به شمول افغانستان، باید اسنادشان ارزیابی شده باشه و آماده باشن که در 2 هفته الی 1 ماه شامل بازار کار شوند. و امی از معیارایی که ما میپذیریم. اگر کس اینجا با ویزیتور ویزا میاد یا مثلا استودنت میباشه، با شرایط اونها فرق میکنه.
چند دقیقه از برنامه باقی مانده آقای امین، بسیار کوتاه چند سوالی که هست میشه پاسخ بدین. بر ما اکنون بگوین که برای چی تعداد از افراد تا حال از سوی نهاد شما زمینه کار و اشتغال در جاهای دیگر فراهم شده و عملا کار میکنن؟
ممنون، تشکر از سوالتان. در کل اگر مثلا ما به اصطلاح در کل بگوییم که شامل همه کلاینت های ما میشه، ارقام جدا هست. اگر مثلا از افغانای ما بگوییم ارقام جدا هست، و در کل ارقام هر روز فرق میکنه. اما ما از شروعی که بیشتر به ارقامی که افغانا را کمک کردیم میپردازم، از شروعی که مشکلات ایجاد شد و ما یک گروپ تخصصی را ایجاد کردیم به نام افغان ادوایزری گروپ. قبلا کم افغانای ما کم مراجعه میکرد. ما در ماه اینجا الی 60 نفر افغان را رجستر میکنیم به خاطر کاریابی، و از هر کس شرایطش فرق میکنه. بعضشون که نیاز به زبان انگلیسی و بعض پرمیلای دیگه دارن دیرتر، و بعضشون زودتر شامل کار میشن. اما در قسمت کار ما حدود 9 تا 10 هزار افغان کمک کردیم که اینا شامل بازار کار شوند و کار پیدا کنند. البته قسم قبلا گفتم یک کام هرمون در حال تغییر است، در حال ازدیاد است، تغییر است، چون افغان ها زیادتر مراجعه میکنند در دفاتر ما. تشکر.
بله، یعنی کسانی که مراجعه میکنند و شامل برنامه های آموزشی میشن یا شدن، مطمئن باشن که برشان زمینه کار و اشتغال فراهم میشه؟
از لحاظ مطمئن بودن برمیگرده به اینکه اسنادشان ارزیابی شده باشه، زبان انگلیسی را بفهمند، همو موضوعات و نزاکتایی که از لحاظ فرهنگ و کلچر کانادا و افغانستان هست بفهمند، و راهنمایی‌هایی که از طریق امپلویمنت کانسلر یا متخصص کاریابی برشان ارائه میشه اونا رو در نظر بگیرند. ما کش تا حد زیاد گفته میتونیم که شامل بازار کار کانادا شده میتونن، اما اگر مشکلی ایجاد میشه و به اصطلاح مصاحبهشان خوب تیر نمیشه، بعدش دوباره ما باز با اینا کمک میکنیم، باز دوباره با ایشان مصاحبه ماک انترویو یا مصاحبه آزمایشی انجام میتیم تا وقتی که موفق شوند. اما 100% گارانتی کردن از این به اصطلاح برمیگرده به این که خود کلاینت و کسایی که مشتریان ما به خاطر کار به ما مراجعه میکنن چقدر به اصطلاح میتونم که خود به شکل درستی در مصاحبه با امپلایر یا با مو بزنس هایی که میخواین در اونجا کار کنن چیز کنن، به سوالاتشان جواب بدن. اما ما تا حد آخر کوشش میکنیم که اینا استخدام شوند.
در آخر درباره جوایزی که دریافت کردی آقای امین بر ما بگو. شما به پاس خدماتتان برای مهاجران در کانادا جوایز گرفتین، این جایزه ها از سوی کدام نهادها به شما داده شده؟
تشکر از سوالتان. جوایز مختلف ما در جریان کار در کانادا برست آوردیم. ما تقریبا در حدود 7 سال که در 7 نیم سال که در کانادا زندگی میکنم تقریبا در 4 سازمان کار کردیم و از طریق خود سازمان ها، از طریق پارلمان کانادا و از طریق چریتی ویلج که یکی از ارگانیزیشن های بسیار بزرگ در سطح کانادا هست و دفتر مرکزیشون در بریتیش کولومبیا هست، از این طریق به دست آوردیم. و پارلمان کانادا در جریان کووید 19 یک تعداد کسایی را که بسیار موافقانه برای شفاخانه ها و کلینیک ها و سایت های واکسینیشن کووید 19 کمک کردن و متخصصین طب اونجا برشان زمینه کاری را مساعد کردن به نام پندمیک هیروز هیوارد که به اصطلاح قهرمان زمان کووید 19 است که من یکی از او جایزه را به دست آوردم از طریق پارلمان کانادا و وکیل پارلمانی که در منطقه ما هست و از طریق چریتی ویلج هم جایزه تاثیرگذارترین کارمند سازمانهای غیر انتفاعی را به دست آوردم. و برعلاوه من برعلاوه کارهای رسمی به شکل غیر رسمی افغانها را به شکل منتورینگ یا برنامه منتورینگ که به اصطلاح رهنمایی میکنه و راه های درست برشان جهت موفق شدن در کانادا نشان میده، من به شکل داوطلب و مجانی کار میکنم و از این طریق جایزه هایی را به دست آوردیم به نام اینفلوئنسر منتورینگ ایوارد که به اصطلاح کسی که در جامعه تاثیرات مثبت برای شهروندا و برای کسایی که در اجتماع هستند چیز میکنه و تشویقشان میکنه به خاطر از این که در جامعه یک شخص مفید و درست واقع شوند. جایزه ها زیاد است اما فقط هدف ما خدمت بوده و حالا هم به این کارها ادامه میتونم افتخار میکنیم که جزء جامعه افغانا در کانادا هستیم.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. از شما وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا، باز هم تشکر که در برنامه حضور یافتی.
از شما هم تشکر، ممنون از سوالاتتان و تشکر که مرا دعوت کردین. سپاس، روزتان بخیر.
از شنونده ها و مخاطبان ما هم سپاس که تا حال با ما بودن. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من از شما اجازه می خواهم. خدا نگهدار.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرپر شده، نازنین نازنین. دلبر و دلدار ما بیگانه پرور سر شده نازنین حکایتی سردیم و وای حکایتی سردیم و نگفته باور شده رسیده ای دردیم و نخونده از بر شده نازنین زمان خود سر شده
پر پر شده نازنین